من یادم سالای اولی که قم اومده بودیم، ما اینجا خیابونا هنوز خاکی بود، خیابون اسفالت ها قم نداشت، تازه شروع کرده بودن به اینکه بعد خیابونا رو اسفالت، این غلطک ها اینا آورده بودن که خیابونا رو صاف کنند و بعد قیرزی کنند و اینا. یه خانم پیرزن این رد میشد، گفت این آخوندها چی کار کردن برای اینا؟ ببین این خارجه یا چی ها درست کردن؟ با همه ذهن ساده خودش که اینا خدمت هاییست که خارجی ها میکنن، آخوندها برای ما چی کار کردن؟ چند سال در قوم زندگی میکنن؟ منظورم اینه که اینجور شبهه ها با این زمین ها خیلی زود جا میفته در از حال ساده، حالا چه جوانش باشه چه پیرش باشه. نکه ما اینا رو نباید ساده بگیریم، باید یه وقتایی در باره اینا باید توضیح بدیم، دیگران رو جواب قانع کننده ای داشته باشیم. راه صحیحش هم اینه که اثبات کنیم که این مغالطه ایست که شما میگید تکنولوژی با این فرهنگ توامن و انفکاک ناپذیر. باید اثبات کنیم نخیر، میشه تکنولوژی جدید را و پیشرفته را دارا بود و این فرهنگ مبتذل را ازش دوری کرد، هم با شواهد تاریخی که مسلمان ها یک زمانی پرچمدار علم و صنعت در دنیا بودند، اون روزی که این مغرب زمین در توحش به سر می برد. حالا بحث من در این زمینه ها نیست، در این زمینه کتاب ها نوشته شده، بحث ها هست. منظورم این است که اهل بیان، اهل قلم باید عنایت داشته باشند به اینکه به این مسائل بپردازند، به جای این شبه ها در اذهان جوان ها باقی نمونه، بلکه اینا در ذهن ها رسوخ میکنه، ناخودآگاه نسبت به دین و ارزش های دینی و اینا سست میشه، علاقه شون کم میشه. وقتی علاقه کم شد، اون وقت تبلیغات دشمن خوب میتونه مؤثر واقع بشه. ما باید اثبات کنیم که میشه تکنولوژی جدید را داشت و از این ابتذال ها هم دوری کرد. یه نمونه کوچکش همون حدیست که در جمهوری اسلامی بعد از انقلاب به فرمایش امام بویی از اسلام آمده. نه تنها اینا مانع پیشرفت علمی و صنعتی نشد، بلکه کمک کرد در اینکه ایران از اون عقب افتادگی یا عقب نگهداشتگی که سالها در اثر نفوذ غربی ها مبتلا به شده بود از اونجا نجات پیدا کرد و امروز این پیشرفت های علمی شایان نصیب جوان های ما میشه. این پیشرفت های علمی که چشم جهانیان را خیره کرده حاصل تلاش جوان های 25 ساله ماست و این جوان ها محصول این انقلاب هست، اصلا متولد بعد از انقلاب هست. پس میشه پیشرفت علمی کرد، پیشرفت تکنولوژی داشت، صنایع جدید اختراع کرد حتی، و بدون اینکه آدم مبتلا بشه به اون فرهنگ، به هر حال در این دوره بعد از انقلاب کم و بیش از فرهنگ غربی فاصله گرفتیم، نمیگم کامل، اما به همون فرمایش امام، همون به اندازه‌ای که بویی از اسلام آمد، به همون اندازه ما از این فرهنگ مبتذل غربی دور شدیم و در این حال در علم و صنعت پیشرفت کردیم. و شاید اگر ما بیشتر به ارزش‌های دینیمون پابند باشیم، در همین علوم و صنایع مادی هم پیشرفت بیشتری خواهیم کرد و قطعا اینطوره. من میگم شاید برای اینکه در مقام بحث فکر نکنند که متأسفانه حرف میزنم. به هر حال این که میفرماید آرزوشتون کم باشه، یعنی آرزویی که توأم با غفلت و باعث میشه که آدم هدف را فراموش کنه، دنیا پرست بشه، نه اینکه آرزوی پیشرفت علمی داشته باشه به خاطر اینکه با این پیشرفت علمی برتری اسلام را اثبات بکنه. باعث میشه که اسلام در دنیا عزیز بشه، احترامش بیشتر بشه، بیشتر مردم به اسلام گرایش پیدا کنند. البته اگه اینجور باشه، باید در کنارش سعی در حفظ ارزش ها هم بشود، تنها چشم به پیشرفت مادی دوخته نشه. یعنی ما نخواسته باشیم پیشرفت اقتصادی، صنعتی، علمی را به هر قیمتی شده ولو با از دست دادن ارزش‌های معنوی به دست بیاییم. این همون چیزیست که دشمن میخواد. این همون بازگشت از این ارتجاع به ما قبل از انقلابه. انقلاب ما اقتضا میکنه که پیشرفت‌های علمی و صنعتی و مطلوب را داشته باشیم، در کنارش پیشرفت معنوی هم داشته باشیم و این دوتا با هم هیچ منافاتی نداره، بلکه باید اثبات بکنیم هر نقطه نظر علمی و نظری و هم لحاظ تجربه عینی اثبات کنیم که اینا با هم منافات نداره. زنانی که امروز در جامعه امام منشأ آثار مثبتی هستند در علم، در صنعت، در تربیت، در اقتصاد، حتی در کشاورزی، اونایی که منشأ اثر هستند، آثار مثبتی انجام دادن، غالبا اونایی هستند که ارزش‌های اسلامی رو بیشتر رعایت. نمونه هاشو تلویزیون نشون میده. خانمایی که فداکاری میکنند، اموالشون رو صرف میکنند، خودشون در مراکز علمی صنعتی فعالیت میکنند، خدمات بزرگ انجام میدن، حتی مدیریت های صنعتی بزرگ را انجام میدن، کارهای تجاری، مزرعه های تولید میکنند، کارخانه های را اداره میکنند. این خانم هایی هستند که حجابشون محفوظه، رعایت ارزش های اسلامی هم میکنند. پس رعایت ارزش های اسلامی منافاتی نه با پیشرفت اقتصادی داره، نه با پیشرفت علمی و صنعتی داره. بله، اون پیشرفت هایی که غربی ها میخواستن و حالا کارش رو به اینجا کشون، تدریجا برای استثمار خانم ها زنها رو کشیدن، برای اینکه مزد کمتر بدن کار بیشتری ازشون میکشن. بله، این یک پیشرفت اقتصادی کوتاه مدتی را هم برای ثروتمندان و زورمندان به بار میاره، اما نتیجه هم همین میشه که حالا میبینید بعد از چند اقتصاد غربی به کدوم به چه آفتی مبتلا شده، در چه سراشیبی سقوطی قرار میرفت. این رو بین پرانتز عرض کردم که ما وقتی صحبت از آرزوهای کوتاه میکنیم و مذمت از آرزوهای دراز، باید تأکید کنیم که منظور آرزوهایی است که صرفاً به خاطر لذت‌های مادی باشه، اهداف معنوی و الهی پشتش نباشه. اگر آرزوهایی داشته باشیم برای اینکه اسلام عزیزتر بشه، جامعه اسلامی در مقابل دشمنان سربلندتر و سرفرازتر باشند، این آرزوهای بلند هیچ عیبی نداره، چون اینا رو آدم از خدا غافل نمی کنه آدم رو، بلکه یاد خدا باعث میشه که آدم بیشتر تلاش کنه. خب حالا چه کنیم که اون آرزوهای نامطلوب و مذموم در ما رشد نکنه، مبتلا نشیم به طول العملی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ازش بیمناک بود؟ میگفت میترسم امت من مبتلا به آرزوهای طولانی بشه. اگه بخوایم به اون مبتلا نشیم چه کنیم؟ خب ما معتقدیم که رفتارهای انسان، رفتارهای اختیاریش همیشه مبتنی بر یک اعتقادات و ارزش هاییست. یعنی کسی که یه راهی را انتخاب میکنه، یا آگاهانه یا نیمه آگاهانه یک جهاندینی را پذیرفته، یک ارزش هایی را پذیرفته، برنامه های رفتاریش را بر اساس اون بینشش و بر اساس ارزش های پذیرفته شدهش تنظیم میکنه. حالا یه وقت این اصول و این اصول شناختی و اصول ارزشی تدوین شده است و آگاهانه آدم سراغش میره، خیلی وقتا هم جای تدوین نشده، خودش هم متوجه نیست که چی او را وادار میکنه، اما در عمق دلش همین بینش ها حاکم است و همین ارزش ها معتبری و او را سوق میده به اونجا. اگر بینش های الهی در انسان تقویت بشه و به دنبالش ارزش‌های معنوی رشد بکنه که متناسب با اون بینش هاست، بینش آدم نسبت به هستی و زندگی خودش با بینش دیگران دنیا پرستان متفاوت خواهد بود. دنیا پرستان اصالت را به همین زندگی مادی و لذت‌های دنیا میده. اصلا توجه اینا دارن که آیا چیز دیگری هم هست یا نیست. اگر هم گفته بشه یه عالم دیگری است، دوباره زنده میشی، گاهی میخندن، مسخره میکنن. حد اکثر اینکه خیلی مؤدب باشن، بی‌اعتنایی میکنن، اهمیت نمیدن. این تو دلشون میگن اینا چه آدمای ساده ای هست. این هیا الا حیاتنا دنیا، قرآن از اینا نقل میفرماید. این همون منطقی است که امروز در اکثریت مغرب زمین حاکم. ما ایم و این زندگی دنیا، همین چیز دیگری نیست. و ما یهلکنا الا الدهر، خدا و اجلی تعیین کرده و بعدش عالمی است و هدفی و اینا و اینا حرف. این همیست جریان طبیعت هست. ما می رویم در این زمین و بدن می پجباریم و خوش بشیم و تموم بشیم، چیز دیگه این هست. و ما یه بکنا الده. خب با یه همچه بینشی با دنبال چی باید بریم؟ خب تا هر چی زنده هستیم بیشتر لذت ببریم، خوش بشیم. وقتی آدم میگه غیر از این زندگی خبری نیست، خب بهتر اینه خوش باشه یا ناخوش باشه؟ با همه این آدم بهتر خوش باشه. پس سعی کنیم هرچی بیشتر لذت ببریم. دیگران چی بشه؟ هرچی میخوان بشه. من چیکار به دیگران دارم؟ من خودم کیف کنم. پدرم هرچی میخواد باشه، مادرم هرچی میخواد باشه، خواهرم هرچی، برادرم، به من چی؟ اونا باید فکر خودشون باشه. لذت گرایی و فرد گرایی لازمه طبیعی ماده گرایی است. وقتی آدم بینشش بینش ماتریالیستی شد، لازمش هم این است که فردگرا باشه، فکر خودش باشه. در زندگی هم فکر لذت زندگی خودش باشه. این طبیعی، این لازمه اون بینش. اما اگه بینش ما جوری دیگر میشه، به جای اینکه بگیم ما یهلکنا الا الدهر، گفتیم هو الذی یحیی و یمیت. خدا به ما حیات داده، خدا ما را میمیراند و دوباره زنده خواهد کرد. این عالم نقشه ای داره، هدفی داره. حسب تو انما خلقناکم عبثا، خیال کردید بازیچه هست این زندگی؟ و انکم الینا لا ترجعون. ما این عالم را به بازی خلق کردیم. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان کنا فاعلین. ما عالم را به بازیچه خلق نکردیم. خب وقتی بازیچه نشد و باور کرد که بعد از این زندگی، زندگی ابدی است، نسبت این زندگی با زندگی ابدی چه خواهد بود؟ این مقدمه ایست برای اون زندگی. یعنی اینجا ما باید خودمون رو بسازیم برای اینکه نتیجه شو در اون عالم ببینیم. از دنیا مزرعه الاخر، اینجا کشاورزی کنیم، محصولش رو در آخرت ببریم. این دید با دید اون مادی بسیار متفاوت. من میگه هر کاری بکنم بیشتر لذت ببرم. امروز، امشب، شب تا سحر، مجالس شب نشینی، کذا و کذا، هرچی بیشتر لذت ببرم. کی میتونه جلویش رو بگیره؟ آزادی است. دنبالش هم فرهنگ لیبرال، این نتیجهش. اما اگر فکر کردیم نه، این هستی سرسری نیست، خدایی داره، حسابی داره، کتابی داریم، برای هدفی خلق شدیم. ما هم که در اینجا زندگی میکنیم یک دوره جنینی طولانی را داریم میگذرونیم تا خودمون را بسازیم برای حیات حقیقی و ابدی. و ان الدار الاخرت لهی الحیوان، زندگی حقیقی اونه. این زندگی پیش اون یه نوع مرگیست، یه مرگ تدریجیست. و ان الدار الاخرت لهی الحیوان. آقا این که آشنا هستن با ادبیات عربی میدونن این لامو ضمیر فصل و خبر محل و الف فلا یعنی حصر. نمی فرماد ان الدار الاخره حیاتون یا حیوان، یا لا هی الا حیوان. تنها و تنها زندگی اون است، یعنی این زندگی نیست. وقتی اون آخرت هم میره میگه یا لیتنی قدمتو لحیاتی، کاش برای زندگی فکر کرده بودن، کاش برای زندگی هم چیزی پیش فرستاده. یعنی اونجا میفهمه اصلا زندگی اونه. اینجا یک جنینی داریم، ما یه دوره جنینی 9 ماهه داشتیم، اونجا خودمون هیچ اختیاری نداشتیم، متولد شدیم در یک دوره جنینی دیگری که اینجا خودمون باید خودمونو بسازیم. بعد از این وقت متولد میشیم در اونجایی که جایگاه همیشگی ماست، اونجا متولد میشیم، تازه شروع میکنیم به زندگی. این بینش ببینید با اون بینش چقدر فرق داره. اینجا چی کاره ایم؟ برای اینکه در مقام تشبیه بتونیم یه مقایسه ای کنیم بین این زندگی و اون زندگی، فرض کنیم زندگی اینجا 100 سال، این زندگی 100 ساله را که بخوایم با زندگی ابدی مقایسه کنیم چه نسبتی خواهد داشت؟ بهترین تشبیهی که میتونیم بگیم، یعنی کمترین نسبتی را به یک معنا در نظر بگیریم که صادق باشه، یا بیشترین نسبت فرضی را با بین این زندگی و اون زندگی فرض کنیم، مثل این میمونه. شما بخواید سفری برید، یک روز طول میکشه از صبح تا شب رسید، در بینش ظهر توی قهوه خونه ما میسید، یه استراحتی بکنید، غذایی بخورید، یک مثلا آب و روغن ماشینتون ببینید، استراحتی بکنید، تجدید قوایی کنید، حرکت کنید دارای مقصد، مقصد شب میرسید به هدفتون، اونجا استراحت میکنید، هدف اونجاست، اونجا منزله، اینجا تر سفری. این اندازه که شما توی قهوه خونه معطل میشید چقدر چه نسبتی داره با یک عمری که میخواد تو منزلتون زندگی کنید؟ بالاخره یه نسبتی داره. بفرمایید 1,000,000 هست. این زندگی دنیای 100 ساله نسبت به آخرت از 1,000,000 هم کمتر است. اون وقت ما به چه چشمی باید به این نگاه کنیم؟ آرزومون فقط باشه که تو این زندگی به کاخ برسیم، به زندگی نمیدونم به فلان پست و مقام برسیم. مثل این میمونه که آدم تو قهوه خونه که نشسته فقط فکر این باشه که کدوم صندلی بهتره اونجا بشینم. بابا این الان میخواد بری، ماشین حرکت میکنه، حالا این صندلی باشه یا اون صندلی چه فرقی میکنه؟ توی میشه یه استراحتی بکن، غذایی بخور و تجدید قوایی کن، برو خودت به منزل برسون. اگه آدم توی قهوه خونه فقط از اولی که وارد میشه ببینه کجاش بالاتر هست، کدوم صندلیش بهتره، ظرفایی که روی میز گذاشته شده کجاش تمیزتره، فقط فکر همین باشه. بعد ببینه یه چند ظرف جلوی کسانی از یه غذای خوبیه، ای میشونه فکر کنه ای کاش اون میز گیر ما آمده بود، ای کاش اون ظرفا جلوی ما بود. تا بیا این فکر را کنه ای بابا ماشین حرکت کرد، یا الله مسافرها جا نمونه. این عاقلانه است که آدم تو سخت قهوه خونه میشینه فقط فکر این باشه که ای کاش فلان میز میشستم، یا ای کاش ظرف چیرین بود، یا فلان غذای بود. یه چیزی باید رفع گرسنگی کرد و تجدید قوایی کرد تا بتونه حرکت کنه. نظر مؤمن به این زندگی دنیا یه همچون نظری است، یه اقامت مختصری است برای اینکه آدم زاد و توشه‌ای برداره برسه به منزل. با این نگاه امیرالمومنین آخر شب میگفت آه من قلت زاد و بعد طریق. او میفهمید چه نسبتی داره دنیا به آخره. اما کسانی که اینا توجه ندارن غافل میشن از آخره. کجا باید بریم؟ آخر یه جایی میریم، مردیم یه جایی دفنمون میکنن دارم. برای چی ما خلق شدیم؟ ای بابا همش فلسفه بافی میکنین، کار تو بکن، کش کتاب حساب، حالا برای هرچی خرج. این غفلت ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم الامل، این آرزو غافل کننده است، این مذمت. برای اینکه از این نجات پیدا کنیم اون بینش را باید تقویت کنیم. اون عاملی هم که میتونه اون را در ذهن ما زنده نگه داره یاد مرگ، توجه داشته باشیم که مرگ خبر نمی کنیم. حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. به حسب این نقل فرمودند والذی نفسی بیده، قسم به آن کسی که جان من به دست اوست، من وقتی چشمم به هم میخوره امید این که چشمم باز کنم ندارم. وقتی چشمم باز میکنم امید این که بتونم چشممو ببندم ندارم. همیشه در این حالم. خدا چه اراده میکنه؟ آیا اراده داره من حیات داشته باشم، چشممو ببندم یا باز کنم یا نه؟ و اصلا این نه، پیغمبر قسم میخوره، قسم به اون کسی که جان من به دست اوست، در هر چشم به هم زدنی فقط چشمم به دست خداست، اراده او چیه؟ آیا میخواد من زنده باشم یا نه؟ این یاد مرگ. یه همچه کسی گول دنیا نمیخوره، دل به این صندلی و اون پست نمیبنده دیگه، چرسه به این که ده ها نفر یا صد ها نفرم کشته بشن تا به اون به اون مقام برسه، هزاران نفر بی خانمان بشن تا او یه ثروتی جمع کنه، هزاران ضعیف و یتیم و بیچاره و زنان بیوه بدبخت بشن تا او یه مالی جمع کنه. کسی که این بینشو داره که معلوم نیست، یک چشم به هم زدن دیگه من زنده باشم، این دیگه فکر ظلم به دیگران میفته، فقط فکر شست میکنه این لحظه ای هست، وظیفه من تو این لحظه چی اون عمل کنه. این چیزیست که باعث نجات آدم میشه از اون غفلت. اما منافات نداره اون چیزی که وظیفش است که عمل بکنه ادامه اون پروژه چند ساله ایست که به خاطر خدمت به خلق خدا متعهد شده اون انجام بده. این طول عمل نیست، اون پروژه چند ساله را متعهد شده برای اینکه میدونه عزت این کشور اسلامی در گروه اون پروژه است و بدون چشم داشتی میخواد برای حفظ آبروی اسلام و عزت اسلامی اون کار را انجام بده. این خداخواهی است، آخرت خواهی است. هیچ منافات نداره که الان هم فکر این باشه که ممکنه من جان به جان آفرین تسلیم کنم، اما همین لحظه ای که هستم باید کارمو درست انجام، سوس نگیره، تنبلی نکنه، دائما نشاطو در تمام عمرش تمام لحظاتش با نشاط کار میکنه. اما قریبا عملو، دلبستگیش به امور دنیا، آرزوهای مادیش بسیار کمه، کوتاه است، آرزوهاش مربوط به آخرت هست. وفقنا الله و ایفاکم انشاءالله.